لا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که عرض شد عرفان نظری گزارش رؤیت قلبی عارف است برای اینکه نشون بده. در فلسفه حاصل تفکر فیلسوف از طریق استدلال برای مخاطب عرضه میشه تا مخاطب فکر کنه و نفسش سیر کنه و اون مفاهیمی که فیلسوف بهش رسیده است رو این بهش برسه. در فلسفه استدلال وسطه، تا نفس مخاطب با تفکر به اون مفهومی برسه که این فیلسوف رسیده است. ولی در عرفان موضوع و روش متفاوت است. در عرفان عارف گزارش رؤیت خودش رو میده، به همین جهت هم طرف باید توان رؤیت داشته باشه، همینطور که مخاطب فیلسوف باید توان تفکر داشته باشه، بتونه مفاهیم کلی رو تصور کنه. به همین جهت باز دیدین بعضیا تفکر فلسفی ندارند. اینها هیچ وقت نمیتونن در مخاطبه با فیلسوف همزبانی پیدا کنن. نمیتونه معانی و مفاهیمی که فیلسوف استدلال میکنه تا نفس شما پیدا کنه، درک کنه، تصور کنه، به یه معنا نمیتونه این کار رو بکنه. میگن این عقل فلسفی نداره. لازمش چیست؟ لازمش تفکر فلسفی است. به اصطلاح میگن که باید بتونه رو کلیات فکر کنه. ابن سینا توصیه میکنه که تفکر ریاضی رو روش بدید میتونید به تفکر فلسفی برسید. اما در عرفان موضوعش فرق میکنه. عارف در عرفان نظری گزارش رؤیتش رو میده. این رؤیت ها چطوری به دست آورده است؟ با تزکیه به دست آورده است، با عبور از ماهیت و ممکن الوجودها به دست آورده است، سیر انفسی کرده است. خب حالا که گزارش میده از رؤیت خودش، شرط همدلی و همسخنی با عارف حتما تزکیه است. حتما تزکیه است. چطوره شرط همسخنی با فیلسوف تفکر و استدلال است؟ شرط همسخنی با عرفان نظری که تفکر نیست که. بعضی ها متاسفانه اینجا متوجه نیستن، میگن چون که مثلا محی‌الدین با زبان استدلال سخنشو گفته است، عرفان و فلسفه کرده است. اینجور نیست. درسته قیصری میاد مثلا شرح خوب قیصری بر فصوص الحکم محی‌الدین به زبان فلسفه مشا سخن محی‌الدین رو تبیین میکنه، ولی اشاره است نه استدلال. برای رفع استبعاد که بگن نه همچی چیز نمیشه، برهان به نوش مشایی هم میاره. ولی شیخ بزرگی مثل قیصری خودش اهل سلوک هست و گزارش شیخ رو، شیخ اکبر رو میفهمه و در تبیینش که اگه اسمشه بذاریم عرفان نظری، میخواد که شما ببینی. به همین جهته که در عرفان نظری اگه کسی بخواد تصدیق کنه باید تزکیه کنه. اون وقت تزکیهش تزکیه خاصه، تزکیه عرفانی تزکیه اخلاقی نیست. تزکیه عرفانی روی کردش بر این مبناست که حجاب خودیت رو باید برطرف کنه تا نسبتهایی که انسان با ماهیت اشیا پیدا میکنه و از وجود اشیا در حجاب میره، این نسبت ها از بین بره. دوره عنایت بفرمان. شما چرا به جای این که روح، حالا این مثال این ساعتی که جلوی من است رو داشته باشه، چرا به جای این که روح علمی حاکم بر این اجزای این ساعت رو ببینین، یه مرتبه تملک خودتون نسبت به این ساعت میبینین؟ چرا تملک خودمون میاد این ساعت که ساعته از این، تملک ما چی بود؟ تملک ما یعنی یک منی، یه منیتی مد نظر منه، در ازای این منیت این ساعت رو میبینم، نه در ازای واقعیت خود ساعت. تمام ممکن الوجودهای موجود در این عالم ممکنه ذاتی بودن برای تجلی فیض وجود ربانی. اونچه که در خارج هست که ممکن الوجود به معنای ممکن الوجود به ذات نیست، ممکن الوجود به معنای واجب الوجود بالغیر از الانه، چون ممکنه به ذات از الانه شده از واجب بالغیر. واجب بالغیر یعنی چی؟ یعنی الانه یک واقعیت وجودی است. تمام عالم آینه نمایش فیض وجود حق است به اعتبار وجودشون، اعتباریات هم که حقیقت نداره. هر چیزی به اعتبار مخلوقیتش که همون وجودش باشه آینه تجلی فیض وجود حق است. فیض وجودم که مستحضرید، یعنی وجود که یعنی حی قدیر سمیع بصیر. حالا اون بحثای جلسات قبل رو انشاءالله خودتون مستحضرید که این وجود که به معنای حی سمیع قدیر است در خارج به تمامی هست یا به تجلی هست و تشکیک. اگه عنایت داشتید وقتی فرمود الله نور السماوات والارض، نگفت یه خورده الله نور السماوات والارض است، یعنی هر چه سماوات و الارض در مقام امکانی برداشت شده است وجودی، یعنی نور شده است، وجود شده است. این سماوات و الارض به اعتبار اینکه وجود شدن، اون نورش که وجود است الله است که بحثش شد. خب حالا چرا ما نمیبینیم؟ چرا ما از آسمان و زمین سماوات و عرض الله نمیبینیم بلکه ماهیتش رو میبینیم؟ در صورتی که در خارج که الان الله هست که در آینه سماوات و عرض ظاهر شده است، چرا نمیبینیم؟ برای اینکه نسبت بین این موجود را با خودمون تعیین کردیم، نیمدیم خودمون یه چشم بشیم ولا غیر و حق را ببینیم ولا غیر. چرا این مشکل پیش اومده؟ برای اینکه یه منی وسط هست. عرفان نظری میگه که آقا به این دلایلی که بحث شد در عالم جز حضرت الله نیست. گوشش هم که بده کار اون بنده خدا و نیست که میگن آقا مثلا اینا میگن درخت خداست و نمیدونم دریا خداست، اونا رو بذار کار خودش نو بکنه. عنکبوتان مگس قدید کنند، اونا کار خودشون. اما اون که میفهمه داره چی میگه، بعد انتظارش اینه که شما هم در این مسیر اونجور که اون میبینه ببینید. خب اگه خواستیم اونجور که اون میبینه ببینیم، جمله حضرت امام رو در صفحه 122 نگاه کنیم، میفرمان که نزاع سر خودخواهی است. نزاع سر این است که من میکشم طرف خودم، شما هم میکشید طرف خودتان. مادامی که این هست، الهیت در کار نیست. خواهش میکنم موضوع اخلاقیش نکنید، عرفانی دارن بحث میکنن. عرض کردم اون جلسه، عارف کارش رجوع به حقیقت است، استاد اخلاق کارش ادب دستورات شرع است. اون دروغ نمیگه استاد آدم متخلق به اخلاق الهی، چون که میخواد مؤدب به ادب الهی باشه، توبا لهو، خیلی هم خوبه. اما عارف نمیتونه دروغ بگه، برای اینکه رخ جانان از منظرش میره. یعنی یه کار کوچیک بیچارش میکنه. به قول مولوی میگه خب حالا ما خدایا یه غلطی هم کردیم، یه خطا، حالا خطا به معنایی که اونا میگن، یه لحظه ترددی، فل آثار یوجب و بعد المزار، بر آثار تو نظر کردم رؤیت هم رفت. مزار یعنی رؤیت، زیارت. مولوی میگه خدایا خب حالا رحم کن، من که شیرینی رؤیت تو را دیدم که نمیتونم به این راحتی، حالا تو هم میخوای ما را اذیت کنی، تحمل کنم. رحم کن، رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون خواهد چشید. این نگاه عرفانیه به قضیه، میگه که این دوری تلخ تو را که من نمیتونم بچشم، دعاشم دعای خاص خودش است. این مناجات های فوق‌العاده حضرت سجاد، به خصوص این خمسه اشعار، شما ببینید میگه جز این است که یا رؤیت هست و طلب بقا، یا تقاضاست برای رفع حجاب و رؤیت افزون تر. خب پس دقت کردین این جمله خیلی خوبه، میفرمان که مادامی که این هست، یعنی این که طرف داریم، خود داریم، میگه که الهیت در کار نیست. الهیت در کار نیست یعنی چه؟ یعنی رؤیت، رؤیت جمال حق در همه مناظر و مراعا نیست. ساعت من، دیوار من، شهر من، اینا میاد وسط دیگه. خب بحث شد که نیستی، نیستی میآورد، خدا هست. ماهیت که عدمه، رجوع به ماهیت یعنی رجوع به عدم. عدم عدم میاره، آدم میشه یه عمر نیستی. صورت جهنم صورت نیستی های ماست در زندگی که باید به حق رجوع میکرد. همان پرستش نفس است. پس این جمله را خواهش میکنم رها نکنید، که میفرمان مادامی که این هست، الهیت در کار نیست. در ادبیات این بزرگان الهیت در کار نیست یعنی حق خودش را نشون نمیده. همان پرستش نفس است. حالا کی میتواند از این خارج بشود؟ بتیست، معبدیست و بتخانه‌ایست که آدم خودش در خودش ساخته است و کی میتواند از آن خارج بشود؟ این یک دست غیبی میخواهد که بیاید دست انسان را بگیرد و خارج کند، و همه انبیا هم بر این آمدند. خب دست غیبی چیه؟ حق به نور خودش تجلی کنه، انسان دیگه آن که عمری در پی او می دویدم، کو به کو ناگهانش یافتم، با دل نشسته روبرو. وقت دیگه این میشه دیگه که جام جم به آدم میدن به فرمایش جناب حافظ. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. تو همین غزل است که میگه که بیدلی در همه ایام خدا با او بود. یعنی داره میگه که آقا من یه جام جهان بین پیدا کردم که همه چیز را جنبه الهیش رو میبینم. بعد میگه من تعجب میکنم که تو این دل چرا نداری؟ بی دل است کسی که خدا با او نشسته است و از دور خدایا میکرد، که بحثش خیلی فوق العاده در قرآن بیشترین حرفا را در رابطه با رجوع الله از قرآن میشه گرفت. حرف اینجا بود که این جمله را ول نکنیم که دست غیبی حتما باید دست غیبی بیاد، اما دست غیبی در کلام اینا یعنی حقی که غیب ظاهر بشه. حالا که ظاهر بشه، غیب ظاهر شد در عین اینکه غیبه، یا غیب ظاهر شد مثل این چوبا نمیدونم لیوان، این که دیگه به درد نمیخوره. توحید یعنی حقیقت غیبی وحدانی جاری در این هستی رخ بنمایاند به توحیدهی نه به کثرتهی. اینا میگن که خدا دست آدمو بگیره با خودش آشنا کنه، یه راه هم والله بیشتر نداره. گفت تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته اد بگویم خود را مبین که رستی. اینا این که میگن تواضع کنی، حالا میرسد خود حضرت امام بهتر میگن. شما جایگاه تواضع یعنی چی؟ یعنی خودت را در مقابل حق هیچ کن. خب چی میاد وسط؟ خب حق میاد وسط. ببینید به شما یک کلمه میگن، شما ببینید حق میگن. قرآن میگه استکبار کرد، لا تفتح علیهم ابواب السماوات. میگه چون استکبار کردن یعنی چه؟ در مقابل حق تواضع نکرد. ما هم در آسمونا را به روش ما نکردیم. یعنی تواضع یعنی در مقابل سخن حق بناس ما هیچ باشیم. میگه حق مطلق نیست، در مقابل مطلق که نمیشه چیزی باشه. خب حالا اگه حق جلوه کرد بناس ما هیچ باشیم. این صورت عملیش و کاربردیش اینست که حقا بپذیری به معنای تواضع. معجزه میکند این تواضع. در اون روایت داریم اگر یک ذره کبر در شما باشد هرگز بوی بهش به مشامدون نمیرسه. بهش یعنی مقام تجلی اسماء الهیه. میشه؟ یعنی میشه شما باشی خدام باشه؟ آخه خدایی که بی نهایت و مطلقه، اگه شما باشین که اون نیست دیگه، همه از نظر تکوینیش هم تشریح. پس به ناس ما نباشی. این تواضع صورت کاربردی اینست که حق در صحنه هست فقط. خب حالا چطوری یعنی که در مقابل حق ما هیچ باشی؟ حکم حق باشی. سخن حق یعنی دل واپس چی هستید که با سخن طرف شما خلاص میشید؟ خب خلاص بشید، حق میاد جاش. یعنی اگه شما خلاص بشید، شما خلاص میشید، نابود میشین یا باقی به بقای حق میشید؟ که یعنی چه آدم که میگن فنا در عرفان فنای در عین بقاست. فنای نفل شدن که ما نداریم در عرفان، که فانیز خدا به دوست باقی. خب شما یخده رو این وقت بگذارید ببینید این حرفای عرفا وقت آدم وارد شد میبینه که هم دل میشه با اینها، به استاد از منظر اونا نگاه میکنه. دعاوارا ببینین میگه که خدایا به نور اهل البیت منو کمک کن، یعنی تو اون نگاه ما بتونیم عالم رو نگاه کنیم. این مسئله ساده نیست که دست غیبی، حالا شاید هنوز این عرایض که کردم کافی نبود. حضرت امام در ادامه می‌فرمان تمام انبیا که مبعوث شدن، تمام کتب آسمانی که آمدن برای این است که این انسان را از این بتخانه بیرون بیاورند. خودتون میدونید، ببینید نسبت ما با خدا یعنی ما هیچ و اوس که اوس، نسبت ما با ساعتمون یعنی من هستم. خب حالا این منی که نمیگذارد که حضرت حق برا من باشه، خب معلومه این بتخانه است. تمام روش انبیا اینست که یک کاری کنن که ما در مقابل حضرت حق هیچ بشیم، چون هیچیم، نسبتمون نسبت به قول ملا صدرا عین تعلق است، به خود هیچیم، به حق باقی هستیم. چی فرمود؟ که شما همدون به حق باقی هستی، نه به خودتون. حالا با این نگاه اگه به ما انبیا دستور میدن که مواظب باشید دنیا رو، کثرت ها رو بهش اصالت ندید، دستور کار بردی میدن که این منیت میره، حق میمونه. شما همه دستورات دین رو تو این زاویه ببرین، ببینین چقدر کمک به ما میشه. برای این است که این انسان را از این بتخانه بیرونش بیاورن تا اینکه این بت را بشکند و خدا پرست شود. همه انبیا آمدند برای اینکه این عالم را یک عالم الهیش کنند، بعد از اینکه یک عالم شیطانی است، یک عالمی است که حکومت آن حکومت شیطان است، آن که در ما حکم فرماست شیطان است. این عالمم که میگن، میدونید که عالم منظور عالم انسانی است. میگه اون چه بر ما حکومت میکنه شیطان است، ما تابع شیطان هستیم، هوای نفس از جلوه های شیطان است و حکومت در ما حکومت شیطان است. هر عملی که میکنیم عمل شیطانی است، هر کاری بکنیم مادامی که شیطان بزرگ که نفس است، نفس اماره است، مادامی که او هست، هر کاری هم که ما انجام میدهیم روی انانیت انجام میدهیم. یعنی چه؟ یعنی نسبت خودمون رو با اون شی تعریف میکنیم و اون شی رو نسبت به خودمون معنا میکنیم. خیلی فرق میکنه که اون رو آینه جمال حق ببینیم. نگون که اینا سخته و نه، راه داره. ما اشاره کردم خدمتتون، ببینید ما دو تا چیز در این عالم داریم. یه سری چیزای اعتباری داریم که اصلا واقعیت نداره. یکی بگه من تو این دیوار چطوری آینه جمال حق بینم، میگه دیواری هست تو عالم، یه خورده آجرا هم تو گشته، من اسفو گشتم دیوار. واقعیت های عالم دیوارا، نمیدونم اصفهان و خیابونه یه طرف اینا که واقعیت نداره. شما تو هیچی میخواین چیز ببینی؟ این که معنی اولین کاری که انسان باید بکنه مجاز رو از حقیقت باید جدا کنه. اینم که کاری نداره، این نسبت هایی که ما ایجاد کردیم. این دیوار چرا معنی میده؟ برای اینکه میخواد اتاق برای من بشه. این اصفهان چرا معنی میده؟ برای اینکه میخواد که منو ماهیت اعتباری ما نمیدونم اسمم و اینکه کجایی هستم اینا رو معنی کنه. خب حالا شما حساب کنید، مثلا برای مورچه اصفهان هم اصفهانه یا دیوار دیواره؟ نه، اون اصلا کاری به این کار نداره. خب حالا ما نسبت حقیقیمون عبودیتمون است با ربوبیت، بقیهش که ربطی به ما نداره. خب حالا از این زاویه خودت رو میخوای پیدا کنی، عبدی. حق رو میخوای پیدا کنی، حق را در مخلوق به اعتبار مخلوق میشه پیدا کرد. ببینید این درخت به اعتبار مخلوق مجلای اسماء الهی است. به اعتبار اینکه نمیدونم درخت چنار است یا بید است، چی میدونم به من چه ربط داره. اینم که ببینید بعض موقع دیگه طرف یخته که اهل عرفان شد دیگه براش این اعتباریات مهم نیست که آقا این درخت چنار بود یا بید بود، به من ربط داره. مردم عادی میگن آقا این حواسش پرت شده، نمیگن آخه این چیزایی که ما اسم گذاشتیم که اسمایی بود که ما گذاشتیم، اینا که بنا نیست که تو آخر بر همین اساس بود. بله برای امور زندگی به قول علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، تعبیرش این است که اعتباریات چیزهایی است که برای امور زندگی ما باید خلق کنیم. ما باید اسمی نبذاریم، نمیدونم چنار اسمی نبذاریم، حسن اسمی نبذاریم، بتول، تا بتونیم زندگی کنیم. اما اون چه که در خارج هست که مخلوق است، مخلوق مظهر اسماء الهی است. از جنبه مخلوقیت اشیا اگه به اشیا نگاه کنید، رجوعتون رجوع منظر تجلی اسماء الهی میشه انشاءالله. این که میدین اذیت میشید میگوید یعنی چه عرفا میگن همه چیز نور الهی است؟ اول عرفا اومدن حقیقت رو از مجاز جدا کردن. این چیزایی که ما اسم گذاشتیم و ما ساختیم و اینا رو که اونا به رسمیت نمیشناسن. یکی میگه آقا تو این موکت چطوری نور خدا میبینی؟ اصلا کو موکت که ما بخوایم نور خدا ببینیم؟ که ما قصه نور حضرت حق را در مظاهر اسماءش باید دنبال کنیم. این که میفرمان که روی انانیت انجام میدهیم، چرا؟ برای اینکه یه من وسطه. این من که وسط بود، نسبت من با حق از بین میره، نسبت من با اشیا به اعتبار ماهیتشون میمونه. ماهیت عدم است، حد است، لا اقتضاست به اعتبار امکانیش. خودش که حقیقت نداره، حقیقتش با وجودی است که حضرت حق بهش داده است. خب اون وجودم که باید وجود بین باشیم تا وجود ببینیم، اگه نه درختم که میبینیم درختیتش برامون مهم میشه. در صورتی که ما درختیت رو نمیخواستیم، صورتیست که درش حیات و علم و قدرت ظاهر است. خب این صورت قبل از اینم که درخت خلق بشه در علم خدا این صورت بود، اما صورت که مال خودش است. حضرت حق این صورت رو گفت کن فیکون. خب حالا که ظهور کرد در خارج، به نور حق ظهور کرد، خب ما اون نور حق حق میبینیم. اون که مال خودش است که چیزی نیست، سیاه رویی به عالمه، سیاه رویی برای ممکن الوجود. ممکن الوجود در ذات خودش هیچی نیست. بحثایی که قبلا شده است ببینید حالا کار ازش میاد. اینا رو باید قبلا خوب عنایت داشته باشین تا بتونیم حالا وقتی میگیم آقا کجا کارگیر است، ماهیت و ممکن الوجود را باید از حجابش آزاد شد تا حق رو در آینه اینا ببینیم، باید اول بفهمیم ماهیت و ممکن الوجود در ذات خودشون یعنی چه. میفرمان روی انانیت که انجام دادیم تبع شیطانی، یعنی دیگه هنوزم اینجا من گیرم و این انانیت رو چطوره ازش آزاد باشیم. نسبت خودمون با اشیا انانیت میاره، نسبت خودمون با خدا بندگی میاره. حالا چطوری شد از که نسبت خودمون با اشیا پیدا شده؟ برای اینکه گفتیم ساعت من، شهر من. خب حالا اون وقت به اعتبار ساعت من که این نسبت بود، حقیقت نداشت، حقیقتش اون مخلوقیتش است، مخلوقیتش هم که مال خداست. یعنی اگه از ما بخواید راهکار این که این بزرگان میگن آقا رجوع به حق میشه به دریا بنگرم روی تبینم، این راهکارش چیه؟ راهکارش همین است که مواظب باشید نسبت خودتون با اشیا به عنوان دیوار من و شهر من تعریف نکنی، خلاص میشی، شیطان میاد. وقتی نفس اماره اومد چراگاه شیطان است. اما اگر عبودیت اومد، خب ندیگه شیطان ابا و استکبر. چه موقع عبودیت میاد؟ وقتی که ما نسبتمون رو فقط با خدا تعیین کنیم، بقیه اشیا به اعتبار این که مخلوقن مظهر حق و به اعتبار اینکه دیوارند و شهرند که هیچی نیستند، اعتبار بشرند، واقعیت. نمیدونم چقدر رسیدید به اینکه آخه دیوار و شهر اینا که واقعیت خارجی به اعتبار خودش نداره، به اعتبار مخلوقیتش که دیگه فقط عالم ماده است و عرض است. دیگه دیوار که ما نداریم در خارج، عرض داریم و سما داریم. به اعتبار عرض، خب بله عرض یکی از مخلوقات خداست دیگه، حجاب اعتباریات ما رو در انانیت خودمون مشغول نمی کنه. یخته روش وقت بگذارین، شاید انشاءالله بشه کاری کنه. سلطنت شیطان الان بر ما مستولی است. چرا؟ چون به جای نظر به حق، نظر به ساعتم و شهرم و خودم و آبرم و اینا میکنیم، بیچاره میشیم. آن وقتی که هجرت بکنیم و به تعلیم انبیا، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم از این منزل و پشت بکنیم به این انانیت، از این چاه در از این چاه داریم می رویم آن طرف، و اگر چنانچه کسی در دنیا موفق بشود می رسد به آنجایی که در وهم من و شما نمی آید. چرا؟ چون دیگه این وقتی که حقیقت رو فقط دید، دید که اینا همش غرق است در حقیقت، اسقاط الاضافات هست، توحید اسقاط الاضافات هست، اینکه دیگه یه جور دیگه میشه دنیا براش، یه حقیقتی است و تمام اون حقیقت عالم رو گرفته است، بقیه هم که چیزی نیست که مانع تجلی اون حقیقت باشه. بله میشه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما هو بعده. پس عدم گردد و فانی شود، یعنی دیگه این انسان هم انانیتش فانی میشه، هم اضافات و حجاباتی که حق رو پنهان کرده فانی میشه. کسی که بخواهد کمال پیدا کند، کسی که بخواهد از این انانیت بیرون برود، باید با مجاهده هجرت کند. یاد دونست که من یخرج من بیتهی، از بیت انانیت اگه خارج شد مهاجرن الالله و رسولهی فقط وقع اجره الالله، خدا خودش بهش میده. حرف ما اینجا بود که این مجاهدهی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله می فرماد، و تو همین روایت هم که بعدش دارید که وقتی اینا از اون جنگ سخت برگشتن، حضرت فرمودن که بقی علیکم الجهاد الاکبر. خب اینا یعنی چی؟ حالا به نظرم وقتش هست که یه خورده شرح بدیم که این جهاد اکبری که بعد از این همه مبارزه حضرت فرمودن باید واردش بشید و به کمک بقیه سخنانشون به بشریت رساندن، این یعنی چی؟ اگه ما بگیم یک کلمه معناش عبور از کثرت به سوی وحدت در هر منظر و مرآیی، خب این خیلی سخت تر است تا اینکه آدم سر دشمنو بشکنه. ببینید این دل میخواد، این دل به نور الهی عبور کنه از این کثرت ها و اون حقیقت وحدانی رو در عالم ببینه. خب حالا خودتون بگون شرطش چیه؟ جز این که خودش رو به نسبت مخلوقات، به نسبت اشیاء و ماهیات نبیند، هیچ راهی دیگه نداره. من مدت ها بود دنبال بودم که این مجاهده رو معنا کنم، مقدمات نداشتم. حالا این مقدماتی چند جلسه کمک میکنه. دوباره عرض میکنم، مجاهده یعنی این که انسان بتونه از کثرت ها رجوع کنه به حقیقت وحدانی حی و حاضر در عالم. تا اینجا درست؟ چطوری؟ تئوری که نمیشه، که عملیش چطوری؟ تا نسبت خودمون رو با مخلوقات از بین نبری، من وسطه. وقتی من و انانیت وسط هست، ما جز کثرت ها نمیبینیم، پس مجاهده محال است. پس فکر میکنیم داریم مجاهده میکنیم. گفت سبح بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. چرا؟ چرا اون وقتی هم که داریم توبه میکنیم معصیت میخنده میگه آقا را باش، و اینکه آخه تو دل کسرت که آخرش کسرت اصالت داره که نمیشه معصیت نکرد. میگه معصیت شاخادوم داره، شما اصالت بدین به این که منشأ همه کمالات همین پولا نون و شهرته. خب چکار میکنی؟ آخرش همینا رو میخوای؟ از خدا هم اینا رو میخوای؟ این که دیگه اسمش مجاهده نیم. مجاهده این است که اول آدم بتونه خودش نبینه. ببخشید از اینجا، اول اینکه کسرت ها رو نبینه. کسرت ها چطوری کسرت شدن؟ با نسبت خودش، دیوارم، شهرم، ساعتم. خب اگه بخواد کسرت ها رو نبینه، باید خودش ها، منیتش رو نبینه. خب حالا بخواد منیتش رو نبینه باید چه کار کنه؟ باید در تمام این عالم نگذارد خودش حجاب حق بشه. حالت دیالکتیکی داره دیگه، یعنی هم این عالم حجاب است هم مظهر است. یه کاری کنید که حجاب حق بودن براش نشید. اگه شد ساعت من میشه حجاب، این که فعلا خدا اینو در اختیار ما گذاشته است، خب این که میشه مظهر دیگه، لطف الهی میشه دیگه. این چنین نخلی که لطف یار ماست، نخل لطف یار ما هست یا نه؟ میگه خدا رزاقیتش نشون داده، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. وقتی ما دزد شدیم که دیگه نخل خورما نیست که دار میشه، تمام اهل دنیا تمام لطف خدا براشون دار شده است. این مجاهده را که حضرت میفرماند شما یه جهاد اکبری براتون مونده است، این رجوع به حضرت احد است در عالم. شرطش نیست نگذارید این منیت ظهور کنه. کارم مشکل است. حالا تو این قسمت دومش ما انشاءالله خدا کمک کنه عرایض خواهیم داشت. حضرت فرمودن و بقی علیکم الجهاد الاکبر، جهاد با نفس جهاد اکبر است. همه جهادهای دنیا تابع این جهادن و منشأ انس با حق، با حق تو این جهاد حل میشه. با یعنی جهاد اکبره که رجوع به حق رو درش انسان اراده میکنه. اگر این جهاد را موفق شدیم، هر جهادی بکنیم جهاد الهی است. اگر اینجا موفق نشدیم، همه از شیطانی است، همه جهادها شیطانی است. در روایت هست که کسی خرج خارج شد برای جهاد. چند تا روایت داریم، حضرت امام اینجا یک شعر اشاره میکنم که یک کنیزی پیدا کند، یک مالی پیدا کند، این اجرش همان است، و آن کسی که جهادش الالله باشد اجرش الالله است. سنخ فعلها فرق میکنه، نه خود فعلا. یعنی یه وقت یکی میره جهاد که خودش نفع کند هرچه بیشتر و بتونه مانع تجلی حق را که کفارن برطرف کنه، حتی به قیمت نفی بدنش. با اون که میره جبهه که مالگیر بیاره، فعلها که یکی است. فرمودن سنخ فعلها فرق میکنن. سنخ فعلی که از اولیا صادر میشود با فعلی که از ما صادر میشود فرق میکنه، چون مبدعش فرق میکنه. مبدعش مشخصه دیگه، یکیش رجوع الالله هست با نفی خود، یکیش فر بکردن خود است. بی جهت نیست که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خوب یک دست فرود آوردن برای کشتن یک نفر آدم، البته یک جهتش آن است که تمام اسلام با تمام کفر مواجه شده بود که اگر یوم الخندق شکست می‌خوردن اسلام از دست می‌رفت. به این معنا یک جهت هست، یک جهت هم قضیه خلوص و آن الهیتی است که در مطلب است. آن آدمی که وقتی روی سینه آن شخص می نشیند و توف می اندازد به او، به حسب نقل بلند می شود مبادا یک وقتی با این که نبوده معذالک احتیاط است، مبادا یک وقتی تأثیر کرده باشد و این عمل از الهیتش افتاده باشد و جهت نفسانیت پیدا بکند، آن آدم یک ضربتش، یعنی اون روح، اون زهر روحش بیشتر از همه عبادات است. آن روحی که عبادت را عبادت می کند و مشرک و غیر مشرک، آن که بت مشرک، آن که بت میپرستد و آن که نمیپرستد، همه یک ظواهری و یک ذکری و آدابی دارند. ظواهرش که مثل هم است، ابو سفیان هم نماز میخواند، معاویه هم امامت جماعت بود. ظواهر همین ظواهر است. آنچه این نماز را بالا میبرد آن روحی است که دمیده میشود به نماز. آن روح اگر باشد نماز بالا میرود، نماز الهی میشود، و تا عبادت برای خودش باشد نماز الهی نیست. همه ما این طور هستیم، بازی ندهیم یک دیگر را. همه عبادت اون برای خودمان است. آن که خیلی آدم خوبی است برای بهش عبادت میکنه. شما بهش را بردارید از روی اعمال، ببینید عبادت کی عبادت میکند. بهش را بردارید ببینید کی عبادت میکند. علی میماند و حوزش که اشغل عباده و آونقها، چون تو روایت در ذیل صفحه هست که پیامبر میفرماند افضل الناس من اشغل عباده. آدمایی که میخوان ببینید چقدر بزرگن، اونا بزرگن که اینا خود عبادت را دوست دارن. فآنقها، اونق به اونق یعنی قربونش میرن، بغلش میکنن. و احبها به قلبهی و باشر به جسدهی و تفرق لها، با تمام وجودشون عبادت دوست دارن و زندگیشون کاری میکنن که عبادت توش خوب جا بگیره. یا آخرش و تفرق لها، یعنی همون که مرحوم شهید رجایی گفت که به نماز نگو کار دارم، به کار بگو نماز دارم. این همین اسم معناش که میفرماد و تفرق لها. بعد میفرماد فهو لا یبالا علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام یس. یه همچه آدمی دیگه اصلا براش فرق نمی کنه که روزگار سخت باشد یا آسان باشد. این محبوبش گیر آورده است، آن که در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. بعد میفرماد یک دست مردم این طورن، عبادت برای بهش اصلا مطرح نیست. پیش آن کسی که از خودش گذشته و خارج شده از این بیت و به مرتبه موت رسیده، پیش او لذت چیزی نیست، بهش اصلا مطرح نیست. غافل است او، مرده است او. ادرکه الموت، مرگ گرفته سش و این یه آدم جدیدی شده است. برای او این حرفا مطرح نیست. بهشت و جهنم همه علی سواست پیش او. اثنا علی ذات الله تعالی، یعنی اصلا تماماً در رجوع به ذات الهی است و ثنای برای او، ثنا کرده است برای خدا. او خدا را اهل عبادت، اهل این که عبادتش بکند یافته است. در این دیگه حضرت امیرالمومنین میفرماد که ما عبدتک خوفاً من النار ولا شوقاً الی الجنه. بعد میفرماند بعد ول وجدتک اهلاً للعباده فعبدتک. این فرماد یه جایی رسید از طرف که اصلا عاشق اینه که خدا را عبادت کنه. حضرت امام میفرمان که او خدا را اهل این که عبادتش بکند یافته است. این یک مرتبه از مراتب آنهاست که عاشق عبادتن، او را سزاوار معبودیت یافته و عبادت میکنن. مراتب دیگر هم هست که در فکر ما نیست. این مقدمات برای این چیدن که دوباره برگردن به این حرف که یک افق جلو ما هست که ما حضرت حق آزاد از منیتمون پیداش کنیم. خب این نوع خدایابی، خدایابی است که انسان دیگه با خدا به سر میبره، نه با خودش به سر ببره. خدا رم برا خودش بخواد. این من یخرج من بیته مهاجرن الالله رو رسوندن به اینجا که یعنی از بیت انانیت خارج بشه، خدا خودشا بهش میده. بعد اینجا رو دقت کنید، میفرمان اول قدم این است که از این بیت بنا بگذارید خارج بشوید. این دیگه یه بحثه است. یعنی تمام مقدماتی که من این جلسه و اون جلسه چیدم برای همین نکته است. این دیگه تو این دستگاه عرفان هست. میگه تا نتونیم مسئله تو رو با این نفس امارت حل کنی، 100 سالم زندگی کنی، جلو نمیری. یعنی یه روز میگو نه دیگه کربلایی شدیم و الهی شدیم، بعد یه مرتبه دوباره اون درد سر شروع شد. میگه مشکل بیا از اینجا دیگه حل کن، اول قدم این است که از این بیت بنا بگذارید خارج بشه. ما باید خودمون یه جوری، هم من روسیا باید بتونم این مسئله رو با خودم حل کنم، هم با شما و تا هم شما برای خودتون، اما تا مشخص نشه چی کار باید بکنیم و چه بلاهایی سر خودمون داریم میاریم، از اون رؤیت جمال حضرت حق که اولیای الهی دائم با حضرت حق مأنوسند و این همه زندگیشون زیباست، چرا ما در ظلماتیم؟ گفتم عرفا به زبانهای مختلف با بهانه‌های مختلف سعی میکنن اینا بگن، چون قصه رؤیت هست و تو رؤیت فلسفه گفتن و مقاله نوشتن کار حل نمیکنه. فقط مثال، چون در مثال آدم خودش رو در اون صحنه میذاره که میگن احوالات اولیا بیشتر اثر میکنه مطالعش تا کتاب و درس. همینا از حضرت آیت الله بهجت بارها شنیدین، هم از حضرت آیت الله جوادی که میفرمان تو یکی از منزلگاه ها احوالات اولیا کار ازش میاد، چون یه مثال است. مولوی در اون مثال مشهورش که از امرالقیس هم گرفت دست که هوا ناقتی خلفی و قدامی و قدامی الهوا، اون به اصلاح امرالقیس یعنی مجنون دیگه، مجنون ناستانی داره دیگه، بعد میگه آقا میدونی یا نه این لیلای ما جلوی ماست، ولی این شطوری که ما سوار شدیم ناقه بوده است، یعنی بچه داشته، لیلاش پشت سرش است. بعد مشکل کجاست؟ مشکل نیست که من سوار یک ناقه شدم که این ناقه با من تضاد رویکرد دارد، من میخوام به طرف خانه لیلا محبوبم برم که جلومه، این میخواد به طرف کرش برد که پشت سر منه. خب حالا من اگه سوار این بشم کی میرسم؟ دقت کنین، خوب میگه وقت زیادی گذشته است، یعنی اینا عین آیه قرآن که وقتی میمد یه سوره یک نظامی را برای بشریت تبیین میکرد، این عرفا اینجوری از احوالاتشون سالها یه مسئلهی دارن زبانشون گره خورده است، نمیتونن بگن و بعد که میگن یک افق بزرگی را روشن میکنن. معلومه از مولوی تو این قضیه خیلی قلیان وجودی داشته است تا تونسته اینو تنظیم کنه. تنظیمش تنظیمه نیست که یه بیت بگه، نه، تنظیم روحیش برای بروز اجمالیش. میگه همچون مجنونند و چون ناقش یقین، میکشد آن پیش و وین واپس بکین. میگه این نفس و قلب و عقل مثل این دوتان دیگه، نفس اماره یه جای دیگه میخواه بره که تن باشه، به اصطلاح اون چه نسبتش با تن ما باید تعریف کنیم، و قلب و عقلم یه جای دیگه میخواه بره، به حقایق کلیه میخواه برسه. میل مجنون پیش آن لیلا روان، میل لاغه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی. یعنی چه کار کرد؟ روشا برگرد، ناقه گردیدی و واپس آمدی. خیلی دقت میخواد، حالا دقت کنیم. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. بالاخره مجنون باید بی خود بشه یا نشه؟ اگه بی خود نشه که مجنون نیست، اگه بی خود بشه ناقه برش میگردونه. اگه شما سوار تن دونید و بی خود نشین در مقابل حضرت حق که دل نیست، اگه بی خود بشید و تن وسط است، تن میبردونه بعد زیارت و عبادت و ماه رمضان چکنباریکی و همون چیز. مسئله چون حل نشد، یعنی گفتیم 30 رو روزه بگیریم دوباره برگردیم، بنا نشد بعد از 30 روز تو 30 روز از این ناقه بیایم پایین، از این تن بیایم پایین. اون بزرگان بزرگ مسئله شون رو با تنشون حل کردن. دقت کنیم، آن که او باشد مراقب، نه دوباره میخونم، عشق و سودا چون پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. آن که او باشد مراقب عقل بود، عقل رو سودای لیلا در رو بود. باید در می رو بود یا نمی برو رو بود؟ اگه در نرو باید که عشق نیست، اگه برو باید که تن نباید باشد این وسط، اگه نبرد می گردونه. دقت کنید بحث اساسی این که حالا وقتش اینجا نیست، این که میگن کسی که میخواد وارد سلوک بشه باید خیلی مواظب باشه، یه مرتبه در اوج احوالات خوب به خطرات بزرگ دچار میشه. اینجا شاید بشه یه کمی روشن کرد. آن که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلا در رو بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، ناقه که حواسش جمع بود، لیلا حواس مجنون حواسش نبود، رفته بود تو لیلا. دیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی اون او مهار خیش سست. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. خیلی حرف داره تو این جواب. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. یه مرتبه آدم مستحسان که بابا بعد از من اول تکلیفم انگار بعضی حالا بودم. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس، سپس که معنی یعنی برگشته، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. در سه روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. خدا رحمتش کنه برای این بیت که بابا زندگی دو سه روزه، چون گرفتار این تنت شده سال ها عقب افتادی، سال ها از این دو سه رو عقب افتادی، از این بهتر نمیشه حرف زد. اولا کل زندگی چند روزه و دو تا قدم ورده تمامه، چرا اینقدر طول کشیدین دو سه روز؟ در سه روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. خیلی قضیه. گفت ای ناقه، حالا بیدار شد، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد، ما دو زد، ما که با هم یکی نیست هدفمون، ما دو زد، پس همراه نالایقی. زرنگی مجنون اینجا بودام نیست، ببخشید، این دو همراه یک دگر را راه زن. یعنی تو میخوای زد من عمل کنی، من زد تو. گمرهان جان کو فرو ناید زتن. کی بدبخته؟ اون که هنوز میخواد با این تنش زندگی کنه. نسبت های من، تن من، شهر من. گمرهان جان کو فرو ناید ز تن، جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای. جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. تا تو با من با وقت میگه ببین چقدر زرنگی کرد، کی به محبوبش رسید. تا تو با من باشی ای مرد وطن، تو وطنت مرد از خاک میخوای. تا میگه تن غیر اینه، تن گوش میخواد، گوشتم که خاک است. تا تو با من باشی ای مرد وطن، پس ز لیلا دور ماند جان من. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تی و قوم موسا سالها. در روایت مگه ندین 40 سال هر جا می رفتد همون تی یتیهون فلعرز. بعد ببینید چقدر خوب میگه خطوه. خطوه یعنی قدم. میگه بابا دو قدم که بیشتر نیست، یه قدم پا رو خودت بذار، یه قدم خدا رو پیدا کن. خطوت حینی بود این ره تا وصال، مانده ام در ره ز شستد 60 سال. میگه از این شست تو، از این تن، از این نسبت من که با ماهیات دارم تعریف میکنم خودم را، این خطوت حینی دو تا قدم بود، اما 60 سال طول کشید. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. سرنگون وقت از این جدیه خونر که حالا چگاه کن؟ حالا واسد گفت خب قربان نظر شما جناب تند چیست من بیام پایینه؟ اون که اصلا بنا نیست ما نظر اونو بپرسیم. سرنگون خود را از اشتر در فکند، گفت سوزیدم زغم تا چند چند. تنگ شد بر وی بیابان فراغ. یعنی عرش الهی در افق حیات انسان باشد، انسان هی بگه خونه من، دیوار من، نمیدونم چی میگن، مال من، خود من، آبروی من. تنگ شد بر وی بیابان فراغ، خیشتن افکن اندر سنگ لاغ. آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلل گشت جسم آن دلیر. شرطش اینه با که نترسی از این که لط و پار میشی. حالا لطی پار بشی به نفع است یا به ضرر است؟ حالا ببینید به نفع. چون چنان افکند خود را سوی پس، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. خب حالا باید چه کار کنه؟ حالا باید گردی بره، بی سر و پا بره. یارم همین نمیخواست. پای را بربست و گفتا گو شوم. گو دیدین؟ خب اگه گو بشی چوگان میاد، چوگان حق میاد میبردت. اما اگه پا داشته باشی میگه خود برو. میگه مولوی یه جا دیگه میگه، میگه تفت چون تا گویا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. وقتی پا پیدا کنم گفت بابا خود برو. پای را بربست و گفت و گو شوم، در خمه چوگانش غلطان می روم. زین کند نفرین حکیم خوشدهن. خدا رحمت کنه مال سنایی است این بیت. بر سوا زین کند نفرین حکیم خوشدهن، بر سواری کوف رو ناید زتن. سنایی هم همین هم دیگه میگه تو از تنت اگه نیای پایین نمیتونی برسی. عشق وقت بعد مولوی نتیجه میگه، میگه خب ببین این جناب مجنون اینقدر شعور داره که در کنار لیلا نباید یکی را بردارده بیاد که این یه جای دیگه میخواه بره. در کنار رجوع به لیلا خودش بیاد، خودی که هیچ خودیتی هم برای خودش نگذاشته، فقط یه طلب است. عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. گوش و میگرد بر پهلوی صد، قلقلتان قلقلتان در خم چوگان عشق. کین سفر زین پس بود جذبه خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. دیگه قویه این حرفا. میگه تا خودت میخوای بری مثل این است که سوارش ناقه به هیچ جا نمیرسی. اگه خواستی خدا ببرده دیگه جذبه الهی، پس باید خودت نیای وسط. این انانیت نمیذاره آقا. این چنین سیریست مستثناز جنس، یعنی سیر جذبه الهی، کان فزودن اجتهاد جن و انس. بالاتر از نیست که جن و انس بشینن فکر کنن چطوری برن، بابا بده دست خدا. این چنین جذبیست نی هر جذب آم، که نهادش فضل احمد و سلام. پروردگارا به نور خودت ما را در جذبه الهیه برای نفی انانیت و رجوع به خودت موفق بگردان. و صلی الله علی محمد.